روزتون بخیر دوستان خوبم، ممنون که رادیو نمایش رو گوش میکنید. دوستان نوبت رسید به کتاب گویا با نام حکایت خاک، قسمت سوم این مجموعه تقدیمتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
حکایت خاک، زندگی بانوی ایثارگر زهرا قرقاش. نویسنده عاطفه طالب‌پور. گوینده شهین نجف‌زاده. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
دلم برای بچه ها تنگ شده بود، نمیدونستم محمد رضا میره سراغشون یا نه. مدام دلهوره داشتم، ولی وقتی یادم می اومد آقام خونه است و ننه ازشون مراقبت میکنه، خیالم راحت میشد. هر چند وقت یه بار پنجشنبه جمعه ها می رفتم اسفراین دیدن خونواده و بچه ها. برای رها شدن از این فکر و خیالا سعی می کردم واسه هر ساعتم برنامه داشته باشم. صبح تا ساعت 12 بیمارستان کلاس آموزشی امداد عملی بود، عصر هم ساعت 4 تا 6 توی هلال احمر کلاس تئوری درسای صبح برگزار می شد. تصمیم گرفتم یه هنر یاد بگیرم تا بهترین استفاده رو از وقتم کرده باشم. زمستون خیلی زود از راه رسید. هوا عجیب سرد می شد. گاهی به خاطر سردی هوا دلم نمی خواست رخت خواب رو رها کنم برم سر کلاس، اما هدفم مانع از تنبلی کردن می شد. دوست داشتم زودتر گواهینامه بگیرم و برگردم شهرمون. همه به این بگن خانم پرستار. یاد آرزوی وحشتناک دوران کودکیم می افتادم. این که جنگ بشه تا من بتونم به رزمنده‌ها کمک کنم. حتی اینو به عنوان انشا هم نوشتم دادم به خانم معلممون. عجب آرزوی احمقانه‌ای. از جلسات اینو می فهمیدم که روی نقش خانم ها در تعیین سرنوشت خانواده و شهر و کشور خیلی تأکید داشتن. هوا سرد بود و دونه های درشت برف تند تند از دل ابرا می ریخت رو زمین. حسابی خودمونو پوشونده بودیم سرما نخوریم. با زحمت خودمونو به بیمارستان رسوندیم. نزدیکی های ساعت 11 رفت آمد مردم همراه حرف و حدیثایی بود. اینجور که فهمیدم تعدادی از خانم‌های چادری توی فلکه آب شلوغ کرده بودن. تنها چیزی که اون لحظه یادم اومد حرفای حاج آقا شیرازی بود که میگفت شما زنها هستید که باید پیش قدم بشید. شما نترسید، بدانید که خداوند همراه شماست. با آرنجم سقلمه‌ای به پهلوی کبرا زدم. تفلکی آخی گفت و برگشت. چته دختر، چی کار میکنی پهلوم شکست؟ گردنمو به نشانه معذرت خواهی کش کردم و گفتم گوش بده ببین چی میگن. میگن یه عده زن تو فلک آب علیه رژیم خیابونا رو شلوغ کردن. دستش رو جلوی دهانش گرفت و گفت آه عجب. زیر لب گفتم آخ جای من خالی بوده. کبرا پرسید چی گفتی؟ گفتم هیچی بابا، تو هم انگار امروز گوشاتو خونه جا گذاشتی ها. دوست داشتم منم بین اون شیرزنا بودم. موقع برگشتن می دیدیم چند نفر کنار هم جمع شدن و از ماجرای امروز حرف می زنن. از کنار بعضی مغازه‌ها که رد می شدیم مردا می گفتن آخه زنا رو چه به این کارا؟ بعضیشون هم می گفتن بس که ما مردا ترسو شدیم. آخه غیرت کدوم مردی اجازه می ده زنشو بگیرن ببرن هلفتونی؟ حالا دیگه نوبت ماست. با شنیدن این مدل حرف‌ها یک بار ناراحت می‌شدیم و یک بار خوشحال. اما چیزی که خیلی ناراحتم می‌کرد دستگیر شدن بعضی از خانم‌ها بود. اونجور که می‌شنیدم دختر خود حاج آقارم گرفته بودن. چند روز از این اتفاق می‌گذشت اما هنوز بحثش داغ بود. دیگه جلسات از حالت مخفیانه خارج شده بود و زیاد پنهانکاری نمی شد. مردا به جنب و جوش افتاده بودن و کم کم تو خیابونا پیدا می شدن. علی اصغر از اسفراین برای دیدن من اومده بود، چون ما فقط یه اتاق داشتیم، روز می اومد منو ببینه، بعدش هم می رفت پیش آقای باقری و دوستش. جلسه آیت الله شیرازی متوجه شدیم قرار تظاهرات بشه. همه می رفتن سمت خیابون دروازه طلایی. خیلی شلوغ شده بود. بعضی از شهربانیچی ها شلیک هوایی می کردن. از صدای تیر و تفنگ می ترسیدم. هول برم داشته بود. یک آن چشمم به علی اصغر افتاد. داشتم از ترس قالب تویی می کردم. از پشت کاپشنشو گرفتم کشیدم. سرش داد زدم. تو داری کجا میری بچه؟ برگشت بهم گفت تو خودت هم همینجایی؟ مگه خودت هم نیومدی اینجا؟ تازه تو زنی ولی من مردم. گفتم برادر من اینجا مشهد، فرق میکنه، مثل اسفراین نیست که بگیرن ببرنت، چه خاکی به سرم بریزم؟ گفت چه فرقی میکنه اینجا یا اونجا، مهم هدفه که همه جا یکیه. دیگه حرفی نزدم. حال و هوای عجیبی بود. خیلی دوست داشتم بمونم ولی دوره داشت تموم میشد. خیلی با خودم فکر میکردم چطور میشه مردم اسفراین رو هم بیاریم توی راهی که مردم متدین مشهد دارن میرن. اینجا تو مشهد از همه جا و همه چیز خبردار میشدیم، ولی اسفراین انقدر شهر کوچیک و دور افتادهی بود که به زحمت میشد خبری از مشهد یا قم به دستمون برسه، بماند اتفاقاتی که توی شهرهای بزرگتر میافتاد. تلویزیون و رادیو هم مدام فیلمای ناجور پخش میکردن تا جوونا رو از راه بدر کنن. اخبارش هم چیزی نمیگفت. عقلم به جایی قد نمیداد. آخه من علم چندانی نداشتم که بتونم مردم رو راه نمایی کنم. فقط میتونستم بهشون آگاهی بدم تو شهرهای بزرگ چه خبره و مردم چطور جلوی گلوله های سربی سینه سپر میکنن. خیلی وقت بود بچه ها رو ندیده بودم. از لحظه ای که سوار اتوبوس شدیم دلم آروم و قرار نداشت. از یه طرف خوشحال بودم که دارم برمیگردم پیش خانواده‌ام، از طرفی هم نگران روبرو شدن با محمد رضا بودم. هر بار که میدیدمش بهم میگفت فکر نکن میذارم شوهر کنی و بچه هامو زیر دست ناپدری بزرگ کنی، یا دوباره زنم میشی یا اینکه بچه ها رو ازت میگیرم. منم که اصلا خیال ازدواج دوباره تو سرم نبود بهش میگفتم تو که عاشق سینه چاکم بودی، چه گلی به سرم زدی که یکی دیگه بخواد بزنه. برو برو خودتو درست کن، تو بودی که منو بچه همونو آواره کردی. فکر و خیالهای پریشانم هنوز تمام نشده بود که صدای مردانه منو به خودم آورد. بجنورد آخرشه، بجنورد جانمونی. بلند شدم سر پا، ساک دستیمو از سبد کشی آویزونه به سقف بردارم، چشمم افتاد به کبرا که همچنان خواب بود. کنج چادرش رو گرفتم و از روی صورتش زدم کنار. پشت دختر، پشت رسیدیم، جا میمونی ها؟ رفتیم پایین. با کمک آقای باقری ساک ها رو از صندوق اتوبوس برداشتیم و رفتیم سمت جاده اسفراین که از ماشین جا نمانیم. وقتی رسیدیم خونه، ننه قابلمه غذاش رو اجاق بود. عطر برنجش تا سر کوچه می آمد. در زدم. صدای قدم های بچگانه رو شناختم. حسن بود که داشت می دوید تا بعد چند هفته مادرش رو ببینه. در رو که باز کرد، ناخودآگاه وسایلم رو انداختم زمین تا بغلش کنم. حسن در آغوشم بود که حسین با قدم های نرم و متین به طرفم اومد. نگاش کردم. دیدم توی این مدت چقدر قد کشیده. میخواست بگه دارم مرد میشم که بتونی بهم تکیه کنی. هر دوتاشونو بوسیدم و به شوخی دماغاشونو فشار دادم و گفتم بدوین برین داخل، دماغاتون از سرما یخ بسته. خودمم ساکمو که کمی گلی شده بود با احتیاط برداشتم تا چادرمو کثیف نکنه. فردا جمعه بود و اداره ها بسته. تصمیم گرفتم شنبه اول وقت برم کارای استخدامیمو پیگیر بشم. صبح شده بود ولی ابرهای سیاه تو آسمون انگار با هم دعوا داشتن و نمیذاشتن خورشید رخ نمایی کنه. دو دل شدم برم بهداری یا نه. بالاخره چادر سر کردم و رفتم بیرون. تای تایش این بود که خیس بشم دیگه. یکی دوتا خیابون بیشتر نرفته بودم که بارون شروع شد. نم نم بارونو خیلی دوست داشتم. تا بهداری باید یک رو به ساعت دیگه پیاده می رفتم. بارون داشت شدیدتر می شد و من سرپناهی نداشتم. مغازه ها و نونوایی هم تعطیل بودن. همینطور داشتم می دویدم، چشمم افتاد به بالکن یه خونه دو طبقه. سری رفتم و همونجا پناه گرفتم. تمام لباسام خیس شده بود و از ته چادرم آب چیکه می کرد. حدود 20 دقیقه طول کشید تا آسمون دلش آروم بگیره و من بتونم به راهم ادامه بدم. تا رسیدم به بهداری از سرما به خودم می لرزیدم. بنده خدا بهیاری که اونجا بود فکر میکرد سرما خوردم. اومدم پیش دکتر. بهم گفت باید بری قسمت درمانگاه. گفتم نه خانم، من کار اداری دارم. اومدم برای استخدامی. حس میکردم تنم خیس شده. با خودم میگفتم توی سرماخ من چرا عرق کردم. خواستم ژاکتمو در بیارم، دیدم دستم خیس شد. بس که زیر بارون بودم کانوای لباسم آب جمع کرده بود. مقداری معطل شدم تا بتونم مسئول کارگزینی رو ببینم. گواهی پایان دوره رو دادم بهش. نگاهی به عکس روی گواهی انداخت و منو ورانداز کرد. بعدم گفت برو فلان تو همون قسمتی که قبلا کار میکردی مشغول شو تا حکمت بیاد. پرسیدم خیلی طول میکشه؟ گفت نه، بعد از عید جوابش میاد. راستی مگه تو تنها بودی؟ گفتم نه، خانم مصر دادم با من بود، همراه دوتا از آقایون. گفت بهشون خبر بده زودتر بیان، کاراتون با هم پیش بره بهتره، وگرنه ممکنه به تأخیر بیفته. چشمی گفتم و از اتاق خارج شدم. هر روز از طریق علی اکبر و اعلامیه هایی که به من میداد از اتفاقات شهرهای دیگه با خبر می شدم. هنوز حادثه 29 بهمن مردم تبریز سر زبونا بود. از وقتی خودم تو مشهد دیده بودم این از خدا بی خبر ها چطور مردم رو به خاک و خون می کشن، با شنیدن خبر تیراندازی به مردم دلم مثل سیر و سرکه می جوشید. علی اکبر و علی اصغر مدام اینور اونور می رفتن و اعلامیه و نوار جا به جا می کردن. مردم تو اسفراین زیاد از اوضاع خبر نداشتن. شهر کوچیک بود و ساواکی‌ها همه جا رو به راحتی کنترل می کردن. بچه های انقلابی نمی تونستن آشکارا کاری انجام بدن چون فوری شناسایی می شدن. چند روزی بود بچه ها پا پیشم می شدن که لباس عید می خوان. مونده بودم چی کار کنم. یه روز عصر بردمشون بازار تا کفش یا لباس برشون بخرم. نزدیک حمام عمومی علی اکبر رو دیدم ساک به دست ایستاده. رفتم جلوتر. علی اکبر اینجا چرا وایستادی؟ سرشو بالا گرفت و گفت برین اینجا نمونین. من که هول کرده بودم گفتم آخه چرا؟ گفت برو بهت میگم حرف نزن دیگه. سری با بچه ها از اونجا دور شدیم. با اینکه حواسم رو علی بود برای بچه ها خرید کردم و برگشتیم خونه. تا داداشم بیاد مثل مرغ سرکنده تو اتاق راه میرفتم. یه آن صدای درو شنیدم، دویدم سمت پنجره. خودش بود. لای پنجره رو وا کردم، گفتم داداش بیا اینجا کارت دارم. وارد اتاق که شد شروع کردم به سیمجیم. آخرش فهمیدم کارشون سرپوشی بوده واسه یه جا به جا کردن اعلامیه ها و نوارها. بالاخره سال جدید هم از راه رسید. تو خونه ما هنوز هم حرف من و محمد رضا بود. اینم مدام به خاطر رفت آمد خاله اینا بود. من اصلا دلم نمیخواست جواب بدم، چرا که دیگه نمیشه روی اون زندگی حساب کرد. همش سعی میکردم یه طرفی خودم رو مشغول کنم مبادا خاله منو تنها گیر بیاره. اولین باری بود که دعا میکردم مهمونا زودتر برن تا یه نفس راحت بکشن. خاله که دید نمیتونه از پس من بر بیاد وسایلشو جمع کرد تا بره. منو کشید کناری و گفت زهرا جان من دیگه دارم میرم، تا تعطیلات تموم بشه بچه رو میبرم پیش خودم، هم مادرت یه استراحتی بکنه، هم این طفلای معصوم حال و هواشون عوض شه. گفتم باشه خاله جان، شما اختیارشونو دارین. و بچه ها رو همراه خودشون برد. به روی خودم نمی آوردم در حالی که دو تیکه از قلبم رو داشتن با خودشون می بردن. انگار این روزها قصد گذشتن نداشتن. تنها دلخوشی من شده بود کارهای انقلابی. علی اکبر خیلی هوامو داشت. می دونست باید ذهنمو از نبودن بچه ها و قصه های گذشته دور نگه داره. واسه همین کوچکترین اتفاق رو با من در میون می ذاشت تا هم فکری کنیم. ننه و آقا از این ماجراها خبر نداشتن. آقام شبا که میومد خونه میگفت دیشب یه عده از جوونا ریختن تو خیابون، در و دیوارا رو سیاه کردن، یه چیزایی علیه حکومت نوشتن. این آژانا نمیدونن کی هستن، وگرنه میگیرن پدرشونو در میارن. علی میگفت آخه پدر من، اینا دارن به مردم ظلم میکنن، شماها نمیدونین تو شهرهای بزرگ دارن چه بلایی سر مردم میارن. علی اصغر از اون طرف گفت راست میگه بابا. زهرا تو یه چیزی بگو، اون روز تو مشهد یادت رفته؟ بگو چطور به زن و بچه مردم شلیک میکردن و با باتون کتکشون میزدن. سرمو گرفتم بالا و گفتم آره آقا راست میگن، اوضاع مملکت خیلی به هم ریخته شده، همه واسه دین و دنیای این مردم کیسه دوختن و دارن غارتشون میکنن، هر کسی هم اعتراض کنه میگیرن میندازنش زندون. همین چند ماهی که مشهد بودم عده زیادی از خانمای متدین و چادری رو گرفتن انداختن زندون. آیت الله خمینی از کیلومترها اون طرف‌تر داره مردم رو هدایت میکنه، مرجع تقلیده، باید ازش اطاعت کنیم. ننه و آقا همینجور میخ حرفای ما بودن. آقا برگشت به علی اکبر گفت حالا این بچه ها چه کارا میکنن؟ نکنه شما هم قاطی اینا شدین؟ همه به من نگاه میکردن. منم گفتم آره آقا قاطی شدیم، ما هم تو همین شهر و کشور زندگی میکنیم، اونایی هم که دارن تو این راه کشته میشن خواهر و برادر دینی ما، اگه ما از خودمون دفاع نکنیم کی باید این کارو بکنه؟ کی دلش بر ما میسوزه؟ آقام بدون اینکه حرفی بزنه پاشد رفت توی حیاط. شاید نیم ساعت بیشتر طول کشید که داشت قدم میزد. از اون شب همه خانواده ما وارد جریان انقلاب شدن. Thank you.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. پخش سریال‌های متنوع از شبکه‌های مختلف رادیو. رادیو ایران، مجموعه نمایشی افسر جوان، ساعت 22:30. رادیو تهران، مجموعه نمایشی زمین خاکی، ساعت 22:30. رادیو فرهنگ، مجموعه نمایشی هزار افسان و نمایش کمبود وقت و نمایش حکایت خورشید و خفاشان، ساعت 12:15. رادیو ورزش، مجموعه نمایشی برنگ قهرمانی، ساعت 13:30. رادیو جوان، نمایش حکایتی از دیار و مجموعه نمایشی سرور و نمایش فرجام، ساعت 1:30 بامداد. رادیو سلامت، مجموعه نمایشی نفس عمیق، ساعت 21:45. با تولیدات اداره کل هنرهای نمایشی رادیو همراه باشید.
ساز من، نغمه ساز من، کی خبر مانده ای از من و راز من. ز بوی زلف تو مفتونم ای گل، ز رنگ روی تو دلخونم ای گل. من عاشق ز عشقت بیقرارم، تو چو لیلی و من مجنونم ای گل. دل ما بی تو دایم بیقراره، به جز آزار ما کاری نداره. سر به آزاد من کی کنی یاد من، هم شده قامتم شاخ شمشاد من. عزیزان از غم و درد جدایی، به چشمونم نمونده روشنایی. گرفتارم به دار به غربت و در، نه یار و همدمی نه آشنایی. دل ما بی تو دایم بیقراره، به جز آزار ما کاری نداره. جان جانان من، عشق سوزان من، برده ای از نظر عهد و پیمان من. بی تو عشقم زمشگان ترایه، بی تو مخنه حیات.